ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران اعتباری به ارزش بیش از 3.5 میلیارد دلار در اختیار حکومت بشار اسد قرار می‌دهد. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید کشور طی ماه‌های آینده با کمبود مواد غذایی روبرو می‌شود. آیت الله خامنه‌ای می‌گوید معاشرت با بهائیان جایز نیست. رؤسای بانک‌های مرکزی ایران و سوریه روز دوشنبه توافق‌نامه امضا کردند که بر اساس آن ایران یک خط اعتباری به میزان 3.6 میلیارد دلار در اختیار حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، سوریه این امکان را خواهد داشت که بهای نفت خریداری شده از ایران را به شکل سرمایه‌گذاری‌های ایران در این کشور پرداخت کند. به گزارش روزنامه الشرق الاوسط، وزارت نفت ایران همچنین آمادگی خود را برای تأمین نیازهای پتروشیمی سوریه اعلام کرده است. اسدالله عسکرولادی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران میگوید کشور طی ماه‌های آینده با کمبود مواد غذایی روبرو می‌شود. اسدالله عسکرولادی به خبرگزاری ایلنا گفت با اختلافاتی که بین بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمده است، در شهریور و مهر ماه با کسری و کمبود کالا در کشور روبرو خواهیم بود. به گزارش ایلنا، کشمکش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی بر سر نحوه پرداخت ارز 1226 تومانی برای واردات کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد. به گفته رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، کالاهای زیادی در گمرکات انباشته شده که اغلب مواد غذایی فاسد شدنی است و از جمله 10000 کانتینر دارو و مواد غذایی در بنادر جنوبی کشور و 5000 کانتینر در دبی در انتظار حل این مشکل هستند. آیت الله خامنه‌ای در سلسله فتواهایی که خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه آنها را منتشر کرده، معاشرت با بهائیان را جایز ندانسته و از این آیین به عنوان فرقه ضاله یاد کرده است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین ترویج موسیقی و تدریس آن و تشکیل کلاس‌های موسیقی را، هرچند به گفته وی موسیقی حلال باشد، با اهداف نظام جمهوری اسلامی ناسازگار دانسته است. آیت الله خامنه‌ای همچنین اعلام ظلم مسئولین به مردم را اگر به گفته وی موجب تضعیف دولت و فتنه شود، حرام اعلام کرده، اما گفته است اعلام چنین ظلم‌هایی به مسئولین برای پیگیری اشکال ندارد. آمارهای سازمان نظام پزشکی ایران نشان می‌دهد طی 3 ماه گذشته 259 نفر در سراسر کشور بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، استان‌های خوزستان، مازندران و گیلان بیشترین آمار تلفات ناشی از غرق شدگی را داشتند. این گزارش می‌افزاید شمار افرادی که ماه گذشته در استان‌های مازندران و گیلان غرق شدند 43 نفر بوده که نسبت به همین ماه در سال قبل دو برابر افزایش داشته است. انتخابات زیمبابوه برای تعیین رئیس جمهوری این کشور امروز چهارشنبه در حالی برگزار می شود که رابرت موگابه، رئیس جمهوری 89 ساله این کشور، برای هفتمین بار نامزد احراز این سمت شده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، رقیب اصلی آقای موگابه، مورگان چانگیرای، نخست وزیر زیمبابوه و رئیس جنبش برای تغییر دموکراتیک است. این دو در انتخابات سال 2008 میلادی، یعنی 5 سال قبل، نیز رقیب یکدیگر بودند که اعلام پیروزی آقای موگابه باعث تنش سیاسی در این کشور آفریقایی شد. موگابه 33 سال است که قدرت را در زیمبابوه در دست دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها می‌گوید ایران در پی دست یافتن به سمت مهم گزارشگر در کمیته امنیت جهانی سازمان ملل است. این گزارش می‌افزاید ایران برای کسب این سمت که کار آن نظارت بر خلع سلاح و امنیت جهانی است، با کویت در حال رقابت است. نمایندگی ایران در سازمان ملل این نامزدی را روندی عادی دانسته، اما نماینده اسرائیل با نامزدی ایران مخالفت کرده است. و جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز چهارشنبه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شود. روزنامه انگلیسی زبان داون چاپ پاکستان نوشت وزیر خارجه آمریکا در این سفر برای نخستین بار با نواز شریف، نخست وزیر تازه به قدرت رسیده پاکستان، دیدار خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
یکی از پرونده‌های قضایی پرسر و صدای سال‌های اخیر در آمریکا به مرحله اعلام حکم رسیده. برادلی منینگ در حالی که روز سه‌شنبه از اتهام کمک به دشمن تبرئه شد، ولی همچنان احتمال دارد با اتهامات دیگر حکم تحمل چند دهه زندان را دریافت کند. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
برادلی منینگ، سرباز آمریکایی که 3 سال طول کشید تا در دادگاه به اتهاماتش رسیدگی شود، روز سه‌شنبه در 20 مورد مجرم شناخته شد. مجرمیتی که اسوسییتد پرس می نویسد می تواند به حکم 136 سال زندان منتهی شود، اگرچه او از بزرگترین اتهامی که متوجهش بود، کمک به دشمن، تبرئه شد. برادلی منینگ 25 ساله که در عراق تحلیلگر اطلاعاتی ارتش آمریکا بود، کسی است که گفته می شود هزاران سند محرمانه ارتش را در اختیار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس قرار داد. اسوسییتد پرس در این باره می نویسد که افشای اسناد مراودات محرمانه دیپلماتیک، اسناد مرتبط با ارتش آمریکا در عراق و افغانستان و همچنین چندین ویدیو آمریکا و متحدانش را زیر ذره بین و هدف انتقادهای فراوان قرار داد. در زمان افشای اولین اسناد در حدود 3 سال پیش، مقام‌های آمریکایی درباره تبعات این اقدام هشدار دادند و گفتند افشای اسناد محرمانه امنیت داخلی آمریکا و همچنین امنیت ارتش این کشور در خارج از مرزها را به خطر می‌اندازد. در طول 2 ماهی که به پرونده منینگ در دادگاه رسیدگی شد، دادستان او را به عنوان خیانتکاری معرفی کرد که اسرار ارتش را در اختیار دشمنان گذاشته، اتهامی که منینگ آن را رد کرده بود و وکلایش از سوی دیگر او را یک افشاگر معرفی کردند که می‌خواسته درباره جرایم جنگی اطلاع رسانی کند و گفتمان تازه‌ای درباره ارتش و سیاست خارجی آمریکا به راه بیاندازد. برادلی منینگ در جریان دادگاهش گفته بود که او اطلاعاتی را در اختیار وبسایت ویکی‌لیکس گذاشته بود که به نظر او خطری را متوجه آمریکا نمی کرد. روز سه‌شنبه ویکی‌لیکس مجرم شناخته شدن منینگ را افراط‌گرایی خطرناک در زمینه امنیت ملی خواند. مدافعان افشاگری و شفافیت از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز در دفاع از برادلی منینگ میگویند که او تنها اطلاعاتی را در اختیار عموم گذاشته که به وسیله آن مردم می توانند دولت خود را مسئول اقداماتش بشناسند. آنها میگویند اتهام کمک به دشمن که منینگ هم اکنون از آن تبرئه شده، روزنامه‌نگاری تحقیقی را تحت شعاع قرار داده و آن را ضعیف میکند. این در حالی است که رئیس کمیته اطلاعات کنگره آمریکا از مجرم شناخته شدن منینگ استقبال کرد و در پیامی توییتری نوشت امروز عدالت اجرا شد. قرار است جلسه صدور حکم منینگ از روز چهارشنبه آغاز شود. از آنجا که قاضی این پرونده طرفین را از ارائه شواهد درباره صدماتی که این افشاگری به امنیت ملی آمریکا زده در طول جریان رسیدگی به پرونده منع کرده بود، هم اکنون هم دادستان و هم وکلای مدافع می توانند این شواهد را ارائه دهند. شواهدی که ممکن است به حکمی چند ساله یا چند ده ساله برای سرباز برادلی منینگ منتهی شود.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خودش می‌بستند.
مردم آقای مصدق در تنه آوردن پایین، نه بنده، نه سیاهه، نه ایکس در این پایین.
28 مرداد، به زودی از رادیو فردا.
به نوشته رسانه‌ها در ایران، اکبر ترکان نماینده ویژه حسن روحانی از تصویب و اجرای به گفته او عجولانه برخی تصمیمات دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرده است. استخدام‌های عجولانه و قراردادهای میلیاردی جدید از جمله مواردی است که اکبر ترکان با اشاره به آنها تاکید کرده که دولت 11 آنها را با دقت بررسی خواهد کرد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن ابتدا از او دلیل این اقدامات محمود احمدی نژاد را پرسیده.
دولت آقای احمدی نژاد را اگر ما به سبک مدیریتیش نگاهی بیاندازیم در طول 8 سال گذشته، از اقدامات 1 ماهه آخرش چندان شگفت زده نمیشیم. فهرستی از این رفتارهای عجیب و غریب و غیر عقلانی در کارنامه دولت آقای احمدی نژاد وجود داره. تصمیماتی که بدون کارشناسی گرفته شده و بعد لغو شده، مصوبات کیلویی در 2 ساعت حدود 100 مصوبه در یک جلسه، عدم ابلاغ مصوبات مجلس، اقدامات خلاف قانون، سرباز دادن از تکالیف قانونی، هزینه های بدون سند، جابجایی مدیران که تقریبا رکورد گذاشته دولت آقای احمدی نژاد در طول 8 سال گذشته. اگر مجموعه این اقدامات رو ما در ذهنمون مرور کنیم، اقدامات یک ماه اخیر دولت آقای احمدی نژاد چندان به نظرمون عجیب و غریب نخواهد آمد.
اما آقای محمدی، آیا این اقدامات آقای احمدی نژاد صرفا سنگ اندازی در برابر دولت آینده و به نوعی سوء مدیریت هستش، یا ایشون قصد دارن با این اقدامات انتقام بگیرن از سیستمی که محدودیت ها و ممنوعیت هایی رو براش قائل شده؟
من این رو بیشتر سنگ اندازی برای دولت آینده میبینم. اینکه دولت آقای احمدی نژاد نمایشگاه بین المللی رو که یک ابزار هست در دست وزارت بازرگانی به صدا و سیما واگذار میکنه، صدا و سیمایی که چندان رابطه خوبی هم با آقای احمدی نژاد نداشته، چندین بار مصاحبه های ایشون رو لغو کردند، این کاملا نشون میده که نوعی سنگ اندازی است. استخدام های جدید، افزایش 35% فوق العاده شغل 16 دستگاه، همترازی حقوق معلمان با گاهیان، پیشخور کردن بخشی از درآمد بودجه 92 که در گزارش رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس همه اینها اومده، اینها نشون میده که دولت آقای احمدی نژاد داره برای دولت آقای روحانی مشکلاتی رو از پیش ایجاد میکنه.
آقای محمدی، آقای احمدی نژاد 8 سال پیش زمانی که خودشون منتظر بودن تا دولت رو از آقای خاتمی تحویل بگیرن، نامه ای رو در 17 بند خطاب با آقای خاتمی نوشتن و از ایشون خواستن که در ماهای آخر دولتشون جلوی برخی از بسته شدن قراردادها و یا تصمیم گیری های دراز مدت رو بگیرن. چرا با توجه به اینکه خودشون 8 سال پیش به این نکته اشراف داشتن، دقیقاً نقیض اون رفتار رو دارن انجام میدن؟
اون خواسته 8 سال پیش دولت آقای احمدی نژاد خواسته نسبتاً معقولی بوده. این عرف همه دولت هاست. در همه جای دنیا وقتی که یک دولتی میخواد جاشو به دولت دیگه بده، در اون مدت کوتاه دوره گذار تصمیمات کلیدی و تصمیمات بزرگ گرفته نمیشه. اما ظاهراً آقای احمدی نژاد مثل همه موضوعات دیگر که برخلاف سنت‌های گذشته عمل کرده، در این موضوع همیشون میخواد برخلاف سنت عمل کنه.
و آقای محمدی، دولت آقای روحانی با این اقدامات چه خواهد کرد؟
آنچنان که از صحبت‌های مشاورین آقای روحانی برمیاد، بسیاری از اینها رو لغو خواهند کرد، مثل واگذاری خانه‌های سازمانی در شمال ایران، واگذاری هتل‌های هما به یک فرد، واگذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، معادن گلگوهر سیرجان. اینها بسیاریش خارج از روال عادی انجام شده. مثلا در مورد معادن، اینها باید به شورای عالی معادن ارجاع می‌شده. بسیاریش اقدامات غیرقانونی هست یا خارج از روال هست. اینها رو دولت آقای روحانی به نظر من بایگانی خواهند کرد.
و آیا بایگانی کردن این اقدامات هزینه‌ای برای دولت آقای روحانی در پی نخواهد داشت؟
البته هزینه زیادی رو بر روی دولت آقای روحانی خواهد گذاشت، چون این اقدامات داره انتظارات مردم رو بالا میبره. وقتی که اعلام میکنن که حقوق مثلا معلمان رو با دانشگاهیان همتراز میکنن، طبعا انتظارات معلمان رو که جمعیت گسترده‌ای هم هستن افزایش میده. اگر دولت آقای روحانی اینها رو لغو کنه، مایه نارضایی میشه. اما دو نتیجه هم برای عموم خواهد داشت این اقدامات. یک، بالا بردن تورم، مثل این تصفیه بدهی 74,000 میلیاردی که در واقع از پول بانک مرکزی برداشته شده و تفاوت حساب ارزی بوده، واگذاری اموال دولتی به خاصان حکومت، اینها باعث میشه که مردم ایران فقیرتر بشن، از حیث منابع عمومی ضعیفتر بشن، هم به فقر بیشتر مردم منجر خواهد شد و هم به تورم بیشتر در جامعه.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنوید با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن.
در دنیای مجازی چه میگذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
در فرصتی که باقی است، شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا را اعلام می‌کنم. 201-202-828-7220، دوباره 201-202-828-7220. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.